بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. دیگه حالا امروز هم فقط اینا رو گفتیم. خب در حدی که فرصت باشه سوالات. حالا اینکه سوالات رو دیروزم فرمودید چون دوباره هم گفتید اینکه تایپ بکنن و تو سایت بذارن و اینا، این کار مشکل و پردردسر و سختیه و مقدور نیست متاسفانه چه این کاری رو انجام دادم. احادیث ما این تایپ شده اینجا هست ولی اینا خودش دستبندی بشه، تکراریاش هست بشه، نمیدونم چی بشه، اینا یه کاریه که واقعا براش کسی نیست و خیلی هم به نظرمون شدنی نیست. احادیث مهم شیعه مانند قدیر یوم الدار، چون خیلی سالم خیلی متنوع و برای بیرون ممکنه با توضیحات من خیلی اوقات سال روشن میشه، خلاص خیلی گیر و گور داره، بهش فکر کنیم و خیلی به نظر الان نمیتونیم بریم تو این که سوالا رو مکتوب کنیم و دستبندی کنیم و تو سایت بذاریم. خب احادیث مهم شیعه همانند قدیر یوم الدار، سفینه، ثقلین و جابر به لحاظ سند از نظر اهل سنت چگونه است؟ خب اینا خیلیش متواتره، مثلا اینا رو ما اگه خواستید این نوع احادیث رو ببینید خصوصا از نظر اهل سنت به چیز مراجعه کنید، به خدمت شما عرض کنم که الحمدلله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به دائرة المعارف، اسمش چی بود، من خودم دوتا مقاله نوشتم توش، دانشنامه کلام، الان هم اگه سرچ کنید دانشنامه کلام اسلامی، منم خودم اونجا دوتا مقاله دارم، نه تو جلد دومش فکر کنم، دانشنامه کلام اسلامی رو اگر سرچ بکنید و یا کتابشو بگیرید، حالا من دارم نگاه میکنم مثلا تو کتابخانه دیجیتال مال نور گذاشته، اینا مثلا پولی باید باشه، هر کسی خواست میتونه دانشنامه کلام اسلامی رو ببینه، جلد اول جلد دومش هم در اومده، به نظرم مقالات من تو جلد دومشه، دو تا مقاله دارم، یکی حدیث سلسله و ذهبه، یکی هم حدیث سیدا شباب اهل جنه که استاد ما نوشته بود من درست مرسش کردم، حدیث سلسله و ذهبه هم خودم نوشتم، اونجا معمولا از منظر اهل سنت وارد شده و همین احادیث مشهور رو هم پرداخته، مثلا من حدیث سلسله و ذهب، حدیث سفینه هم هست، ثقلین هست به نظرم، حالا قدیر حتما هست احتمالا، حالا باید به حروفش برسه آخرانو اینا به ترتیب حروف الف با میاد جلو، اینجور احادیث مشهور رو اگه خواستید ببینید از نظر اهلش، مثلا من اون حدیث سلسله و ذهب رو باز بیش از 100 منبع که اکثرش از اهل سنت بود در واقع بررسی کردم. حدیث ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، که حسن و حسین دو سید از جوانان اهل بهشتند که مقابلش همونا درست کردند که ابوبکر و عمر در واقع دو شیخ از شیوخ اهل بهشتند، اینا رو در واقع اونجا میبینید، اونجا همش هم از منظر اسناد اهل سنت اونجا وارد شدیم، هم برای همون حدیث سیدا شباب اهل جنه بکنم 100 تا حدیث 100 تا منبع و دوباره مراجعه کردم، بیش از 100 تا منبع، خب که دیگه توبه کار شدم که در واقع مقاله دانشنامه‌ای بنویسیم، 4 بار فکر کنم این 100 تا منبع رو مراجعه کردم، هر بار یه نکته میگفتن دوباره، واسه خیلی زحمت کشیدن برای اون دانشنامه ها و احادیث، همش هم مطلب جدید نیست، مطالبی است که در کتاب های دیگه آمده و داره آدرس میده اکثر هم اهل سنت، اینو میتونید چیز کنید نشرش بدید، این دانشنامه رو معرفی کنید به دیگران، دانشنامه کلام اسلامی، خیلی از احادیث یا بعضی بحث‌های کلامی یا حتی قرآنی اونجا واژه‌های مهم، مثلا بهم گفتن راجب دارالسلام بنویس که دیگه چون توبه کرده بودم بنویسم دیگه ننوشتم، حالا دیگه در میاد. ببخشید استاد، این که برخی میگوین اهل نجات بودن با اهل بهشت بودن فرق دارد درسته؟ مثلا میگویند فقط شیعه اهل نجات است ولی مسیحی ها و یهودی ها می توانند وارد بهشت. من نشیدم. هر کی وارد بهشت بشه طبق آیات قرآن در نهایت، حالا مگه نجات رو روایت اگه دیدن که مثلا نجات اهل نجات رو جدا کرده و یه معنای خاصی کرده، اون روایت رو بفرمایند، وگرنه دیگه میشه یه توضیح ذوقی. حالا آقای ذوقش این بوده که اینجوری بگه، اون یه بحث دیگریه، توضیحش میده شبهش رفت میشه دیگه، معلوم میشه چی میگه، حالا یا غلط میگه یا درست میگه بعد توضیح بده. ولی اگه روایتی هست، من ندیدم، نه یعنی نیستا، روایت خیلی زیاده همه رو که من ندیدم، بعد ببینیم روایتشو در موردش گفتگو کنیم. شیطان از قبل به چه چیزی کافر بوده؟ از قبل به چیزی کافر نبوده، شیطان بستر کفر داشته. یعنی انسان مثلا تکبرهاش رو، حسدهاش، حرصهاش رو در درونش نگه میداره، لایه های در واقع رذائل خودش رو در اون عمق وجودش نگه میداره، بعد در یک بستر امتحانی اون رذیلت رو میاد. دقیق میفرمایید، و سبب کفر انسان میشه و انسان از اول و اینا قبلش هنوز کافر نشده آدم. دقیق فرمایید، نه اینم داستان شیطان. خدمت شما عرض کنم که حالا اگه مثلا کتاب کافی رو بیاریم، اون روایتی که براتون گفتم رو دوست داشتم نشونتون بدم. کتاب کافی باب ایمان و کفر بود به نظرم. اینم بدونید که بعضی در کتاب در اصول کافی رو ما میخونیم، ولی در فروع کافی هم که در واقع بحث های فقهی بیشتر اومده، اونجا هم ابتدای هر کتاب، مثلا تو کتاب و نکاح، مثلا کتاب و صوم، کتاب روزه، کتاب نماز، کتاب ازدواج، اینها درسته بیشتر بحثاش بحثای فقهیه، ولی ابتداش معمولا بحثای معارفی هم داره. یعنی یه سری نکاتی گفته در فضیلت نماز، مثلا یه سری نکاتی گفته در مورد جایگاه نماز، یه سری نکات گفته در مورد جایگاه نمازگزار. اینا هیچ کدوم فقهی هم نیست. یا لابلای احادیث نکاتی هم داره که فقهی نیست، همون معارفیه، ولی دیگه حدیث چون بیشترش فقه بوده بردن گذاشتن اونجا. ازا توصیه میشه، حالا ما دیگه نمیخونیم تو این کلاس، ولی در نهایت هم، ولی خوب فروع کافی رو هم عزیزان ببینن، یعنی اون بحثای فقهی کافی رو هم ببینن، مثلا کتاب و نکاح، کتاب نمیدونم، اولای کتاب و نکاح رو مثلا بخونید، یا لابلاش سرفصل‌ها رو نگاه کنید بخونید، بحثای خوب و معارفی داره در مورد خانواده، زن، مرد، نمیدونم و مطالب دیگه. و یا مثلا تو کتاب صوم رو بخونید، خیلی قشنگه، ببینید چقدر جایگاه روزه دار، نمیدونم روزه رو خدا همین روایت که میگه از صوم و لیوان و ایزابه، روزه مال منه، من جزاشو میدم، این که فقه نیست، دستور نیست، ولی تو کتاب صوم اومده، مثلا تو کتاب روزه اومده، برای نماز هم همینطور چیزای خیلی خوبی توشه و بقیه‌اش هم هست. خب استاد، حدیث عنوان بصری که خیلی جاها تدریس میشه چرا میگن سندش مشکل داره؟ خب دیگه اینا حدیث عنوان بصری رو بر اساس همون مبنای رجالیشون میگن مشکل داره. منم الان بررسی نکردم حدیث عنوان بصری رو از حیث سندی، مضمونش البته مضمون مشکل داری نیست داره، ولی خب چون باید سندش بررسی بشه، من حدیث عنوان بصری رو بررسی نکردم، ولی علمای مثلا میگن قرینه داره، مثلا آقای قاضی و امثال آقای قاضی که امام زمان رو رؤیت میکردن به حدیث عنوان بصری عنایت داشتن. این رو بدونید، همین الان هم تو فقه همین جوریه، اینا میان گیر میدن به سند، یعنی ولی در نهایت وقتی مشهور فقها، اینم خوبه بگم، به روایتی عمل کرده باشه، فقیه جرأت نمیکنه خلافش فتوا بده، میگه مشهور فقها به این روایت عمل کردن، بهش میگن جابر ضعف سنده، یعنی ضعف سند رو جبران میکنه اینکه همه فقها بر این فتوا دادن، یه چیزی بوده که فتوا دادن، خب همه که الان به دست ما نرسیده. وقتی میبینی شیخ طوسی نمیدونم همه اخباری اصولی بر این روایت عمل کردن، میگن جبران ضعف سند میکنه. وقتی مثلا حدیث عنوان بصری رو میبینی، آقای قاضی میگه مثلا هر کی عمل کرده وارد بش بیاد مثلا نزد ما، بره اونو عمل کنه بعد بیاد، یعنی چی؟ یعنی این حدیث براش اعتبار داره. حالا ممکنه من در سند مثلا خدشه داشته باشم بگم فلان راوی رو نمیشناسم، ولی این بعد وقتی مضمون حدیث رو هم نگاه میکنی میبینه همش حکمته، با سایر معارف دین سازگاره، خب حرف حسابی داره میزنه. اصلا اگه حدیث هم نبود قابل اخذ کردن بود، یعنی حرف حسابی بود. بعدم علمای بزرگ اخذ کردن، اینجاها میشه که یواش یواش نمیتونی بذاریش کنار، میذاریش حداقل یه گوشه ذهنه تا بری بقیه احادیث رو ببینی آیا با همدیگه شبکه میشنن، از سایر احادیث بر مضمون حدیث عنوان بصری تاییدی پیدا میکنی یا نه. اینجوری میشه توی بحث‌های معارف. اما اگه حدیث عنوان بصری گفته بود وضو رو از بالا به پایین بگی، من اگه سندش مشکل داشت دیگه بهش عمل نمیکردم، دیگه اینجا نمیتونم برم بگم بقیه معارف را ببینم، میگم آقا من دیگه اینجا که نمیتونم این حکمو بکشونم یه جای دیگه، من نمیدونم واقعا دلیل اینکه وضو از این ور یا اون ور، باید ببینم خدا چی گفته. اینجا دیگه با هم شبکه نمیشن که. حالا حدیث عنوان بصری در مورد وضو نیست، ولی من مثال گفتم. اینکه گاهی در آن انجام چله دوچار فراموشی میشیم باید از سر بگیریم مصلحتی است. حالا چله هم نه هر چله یا من چله گرفتن های عرفانی و اینا رو خیلی نمیفهمم، همجوری برن یه چله بر خود تعریف کنی، یه چله 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 گفتن که آه چهل صباح دعای عهد بخواند در مفاتیح آمده، گویا در روایت هست. بندم گفتم که این 40 صباح دعای عهد بخواند ممکن است، حالا یه بزرگواری هم گفت که اصلا کی گفته 40 تاش پشت سر هم باشه، من روایتش رو ندیدم باید ببین، ولی اگه فرضم گفته باشن 40 تاش پشت سر هم دیگه باشه، اون وقت اونجا میگیم اگه فراموش کردی، یعنی این که مثلا چون از این روایت ها داریم که مثلا اگر کسی این دعا را بخواند یا این روایت را بخواند فلان میشود، حالا با فرض اینکه روایت را قبول کنیم، اون وقت میگیم آقا به هر کسی توفیق این را نمیدهند، یعنی شما در عمل هر کسی نمیتواند بخواند، روایت نزن به دیوار آقا یه نفر مثلا این عمل رو انجام بده هر دفعه از اصحاب امام عصر میشود، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی این که به هر کسی هم توفیق نمیدن. این آغاز، من اینجوری توضیح دادم، آغاز یک سلوک، آغاز یک سبک زندگیه که اینم بخشیشه، که اگر شما به اونجا رسیدی که چنین توانستی 40 صباح مثلا دعای عهد بخونی، حالا پشت سر هم یا بی فاصله یا با فاصله هر چی تو روایت اومده، اگه خوندی، برای چی میگن اگه امام عصر بیاد در رکابشی؟ برای اینکه این یعنی به کسانی این توفیق را میدهند که یاران امام عصر میشوند، علامت توفیقه، علامت بر اینی که تو یه سبک زندگی توس شده، لذا به کسی که اون سبک زندگی شواز نشده چنین توفیق نمیدهند دیگه، وگرنه ما توصیه به چله گرفتن نداریم. اون چله چله میگیم، هر کی میگیره بعد از اون کسی که گرفته دلیلش هم بگیره، مگه در روایات اومده باشه. حالا اب ندارم ها، کسی برای نذر کنه مانعی نداره، ولی میگم هی تقدس ایجاد کردن برای چله گرفتن اینا رو باید مراقب باشیم. بعد طرف جواب نمیگیره، هی چپ می چله میگیره بعد جواب نمیگیره، ناامید میشه، اینا رو هم باید مراقب باشیم. استاد شب جمعه یاد اموات هم باشیم، گفتیم خدا انشالله پدر من، اموات شما، پدر خانومم، نمیدونم مادر خانوم، همه کسایی که به رحمت خدا رفتن و همه اموات اهل اسلام دیگه، اینم ختم جلسه همون باشه انشالله، خدا همه رو رحمت کنه، شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای انقلاب، شهدای اسلام، امام شهدا، علما، صلحا، همه بهرمند باشن، همه علما، حالا سید رضی رو نام بردن، همه علما بهرمند باشن. انشالله صلواتی قطع کنیم با فاتحه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام، شما رو به خدا میسپارم. الحمدلله رب العالمین، بخش وقتم باز خیلی گذشت، حلال کنید که از فردا شب مراعات میکنم، این به خاطر این بحثایی که گفتم این جلسه طولانی شده، من واقعا عذرخواهی میکنم، از فردا شب همون بین نهایتا تا 50 دقیقه تموم میکنم. یا علی، بازم حلال کنید یا علی.